بسم الله الرحمن الرحیم. انسان با فقر خودش نمیتونه به سادگی کنار بیاد. دلائلشو دیشب عرض کردم که چون انسان به شدت دنبال غنی شدن و دست پر بودن هست، یا خودش رو متوهمانه غنی فرض میکنه یا از راه‌های غیر معمول به استغنا میپردازه و نکاتی که عرض شد. اما ما به اضافه پذیرفتن فقر خودمون که راه‌هاش رو باز در جلسات قبلی مقدار صحبت کردیم، یه نکته دیگر رو هم باید بپذیریم که ما فقر الالله داریم. ما فقیریم، ضعیفیم و قدرتمان و غنایمان و توانایی‌هایمان و اختیاراتمان دست پروردگار عالم هست. خب انسان ترجیح میده اینجور نباشه. هیچ وقت کسی به این سادگی پول خودش رو در حساب کس دیگه نمیریزه، میگه بذار تو حساب خودم باشه، سند ملکی خودش رو به نام کس دیگه نمیزنه، میگه بذار به نام خودم باشه. حتی پروردگار عالم، یعنی آدم به این سادگی اختیار خودش رو دست کسی نمیده، حتی خدا. به همین دلیل پذیرش انتم الفقراء الالله، اون الالله بودنش هم تازه یه داستانی داره. در حالی که یکی از راه‌های پذیرش فقر، پذیرش ضعف، اینه که پای خدا به میون بیاد و خداوند متعال می‌فرماید نترس، پول تو حساب منه. بلکه خداوند متعال می‌فرماید همه خزائن عالم مال تو، کلیدش هم میدم دست تو، ولی تو صندوق و گاف صندوق خودم نگه داشتم برات. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه ترسیم خیلی زیبایی دارن. در نامه 31 به جوانشون مینویسن که خزائن آسمان ها و زمین رو خدا نزد خودش داره، کلیدش رو داده دست تو و این کلیدش دعاست. تو با این دعا دسترسی به اون خزائن داری، خزائن بی پایان الهی. در واقع فقر الالله داشتن کیا رو آروم میکنه؟ کسانی که سوء ظن به خدا ندارن، خلاصش من آخرش رو بگم اول، ولی کسانی که سوء ظن به خدا دارن نمیتونن بسپرن کارشون رو دست خداوند متعال و نمیتونن از اینکه کارشون دست خداست، قدرتشون دست خداست، سویج ماشین و سند ملکیشون دست خداست احساس آرامش بکنن. میخوان دست خودشون باشه. این یک احساس روانی است که در انسان هست. بالاخره انسان میل به مالکیت داره، میل به قدرت داره و خداوند متعال هم صریح حرفشو با بندش زده، فرمود هیچ کس هیچ قدرتی من دستش نخواهم داد، دست خودمه، میای پیشم از این قدرت استفاده میکنی. اینی هم که یه قدرتی به دادم، اینا همش علکیه. حتی به پیامبرش میفرماید که پیغمبر من، شما که دیگه سرآمد ابناء بشر که چه عرض بکنم عالم هستی، شما هم نباید بگی من فردا فلان کار رو انجام میدم مگر اینکه انشاءالله بگی. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله. نباید بگی من فلان کار را فردا انجام میدهم مگر اینکه بگی انشاءالله. خب ما بارها گفتیم فرداش هم این کار رو انجام دادیم، ما پر رو بودیم، خدا هم نخواسته روی ما رو کم بکنه. و الا کار فردا دست خداست، کار امروز هم دست خداست. حالا این به عنوان مثال داره گفته میشه. خداوند متعال ما رو آورده تو این دنیا به ضعف خودمون پی ببریم و از ناحیه این ضعف به خاطر اون تمایل شدیدی که داریم به قدرت یافتن با خدا ارتباط پیدا کنیم. داستان هستی اینه. ما رو متنفر نسبت به فقر قرار داده. خب بیا خدایا تو ایشونو متنفر نسبت به فقر قرار دادی، به همین دلیل حاضر نیست دیگه فقرشو ببینه. ببینید اتفاقی که میفته عملا چیه. خب من او رو متنفر از فقر قرار دادم که از فقر به من پناه ببره. این حرف دیروز بود، چون متنفر از فقر حاضر نیست بشینه فقرشو ببینه. مسکینون ابن آدم روایتی که دیروز میخوندیم. بعد میفرماد خب علاقمند به قدرت قرارش دادم. خب خدایا علاقمند به قدرت قرارش دادی، این میره سراغ قدرت‌های پوچالی. میفرماد خداوند ما خب اونا که قدرتی نیستن که، قدرت اصیل و اصلی دست خودمه. حالا دیگه قدرت مطلق نمیخواد، قدرت اصیل نمیخواد. میبینید بدبختی انسان اینه. یک، چون تنفر به فقر داره فقر شدیدشو نمیبینه. دو، چون میل به قدرت داره این حرص به قدرت و میل به قدرت اجازه نمیده بره سراغ قدرت مطلق. عجول خلق الانسان من عجل، یه قدرت یه ذره‌ای که میبینه چنگ میزنه. بابا صبر کن، ما وضع روانشناختیمون نسبت به فقر و غنا اینجوریه. باید در هر دو بخش خودمون رو آروم کنیم، فتنه رو بکشیم پایین، تفکر کنیم. دانایی هم که فایده نمی کنه. انقدر تنفر داریم از فقر، میخواییم فقرمون رو انکار کنیم، نه تنها نمیبینیمش، میخواییم انکارش کنیم. و انقدر علاقه داریم به غنا، نمیخواییم غنای مطلق رو آدرسش رو پیدا کنیم کجاست، نمیخواییم با غنای مطلق و قدرت مطلق دست بدیم، قدرت اندک رو بهش بسنده میکنیم. حالا این دوتا اشتباه رو چجوری میشه برطرف کرد؟ واقعا یکی از راهاش قرائت قرآن عزیز هست. ما امروز نمیخواییم درباره اون بخش قبلی صحبت کنیم که در انسان در اثر تنفر از ضعف، فقر، فقر شامل همه جور ضعفیه، از جهل گرفته تا امور دیگه. مثلا میفرماد الناس اعداء و ما جهلو، چیزی رو که نمیدونه باهاش دشمنه. خب بله دیگه، خب تو چیزی که نمیدونی خب یه بدون. میخواد انکار کنه نمیدونم. چه انکار میکنی نمیدونم؟ بگو خب من نمیدونم. راحت باش برخورد کن، چون ندارم، نمیتوانم، بدش میاد، با این فقر راحت برخورد نمی کنه. اولیاء خدا با فقرشون راحت برخورد میکردن. امام سجاد علیه السلام شب تا به صبح در سجده گاهی یک ذکر میگفت، ارحم عبدک الجاهل. شما تمرین کنید یک ساعت، ببینید حالتون چجوری عوض میشه. با توجه ها ورد نگید، آدم یه ساعت به خودش بگه من نادونم، من نادونم. حالا من نادونم رو هیچ کس توصیه نمی کنه ها، چون فقر الله، باید پیوندش بدی به خدا. هیچ وقت نفرمودن بشین بگو که من ضعیفم، من مسکینم، من فقیرم، من جاهلم. اصلا یه همچین ذکرهایی نداریم. بعضی ها میدن این پیشنهادها رو. حالا نمیخوام لطیفه بگم، خب بله نمیخوام بگم دیگه. اگه میخواستم بگم میشد بگم، ولی ایام محرم نگیم بهتره. بعضی ها پیشنهادهای عجیب غریب میدن برای ذکر که طرف تو سر خودش بزنه. نه، تو حق نداری تنهایی تو سر خودت بزنی. تو سرخوری وجود نداره. فقر الله، ارحم عبدک الجاهل، ارحم عبدک الضعیف، ارحم عبدک المسکین. ترکیبی داریم، هم ذکر خدا، هم ذکر فقر خودت، هم ذکر قدرت خدا. ما اینو داریم، ولی همینو شما یه ساعت پشت سر هم بگو ببین چه حالت عوض میشه. معلوم میشه که تا حالا مثل که اعتراف نکرده بودی به فقر، ندیده بودی فقر رو. آقا الان مصاحبه بکنن با ما، شما قبول داری ضعیفی؟ بله قبول داریم. چقدر قبول داری؟ خیلی قبول داریم. خب یه ساعت بگو من ضعیفم، بعد میبینی نگاهت به ضعفت خیلی عمیق‌تر شد، نگاهت به جهلت خیلی عمیق‌تر شد. انسان فرار میکنه از دیدن ضعف خودش. وقتی فرار کرد از دیدن ضعف خودش، طغیان میکنه و فاسد میشه روحش. یه مرحله فساد اینه. بعد انسان فرار میکنه از دیدن قدرت خدا، چون قدرت مطلق رو برای خودش میخواد، چون حاضر نیست این حسابش پولش تو حساب خدا باشه، اختیارش دست خدا باشه، اطمینان نداره به خداوند متعال، با خداوند متعال هم ارتباط برقرار نمیکنه. و بدبختی سوم اینه که با خدا هم ارتباط برقرار میکنه، به سان گربسانان با خدا ارتباط برقرار میکنه. دعاهایی که گربسانان دارن اینه. حالا من گربه رو نمیخوام بهش توهین کنم، ما ولی بر اساس اون چیزی که وصف میشه گربه، من نمیدونم تو حال و هوای گربه چه خبره. یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا هم تسبیح کننده خدان، ولی بنابر ظاهر گربه میگن موجود بیچشم و رویه. ازت یه چیزی رو میگیره، اول از خودت فرار میکنه، میگه الان ازم میگیردش، بابا نمیگیرم، وایس بخور. بعضیا گربه سانانه دعا میکنن، خدایا بده من اگر دیگه مزاحم شما شدم قول میدم نیام، اگر داده بودی من اصلا اینجا پیدا نمیشد، به خدا من کاری با شما ندارم، اینو فقط بده من برم، من اصلا میونه ای با سنمی ندارم با تو، تو فقط اینو به من بده. من البته دارم کاری کلماتورش رو میکشم. حالا ممکنه یک کسی هم چابلوسانه بگه خدایا تو، دروغم بگه خدا تو اینو به من بده، اگه من تا آخر بندگی تو نیومدم، خدا داره میگه قیافش نگاه کن، اصلا دروغ میباره از چهرش. اون که بدتر. بعضی هم خدا در قرآن کریم مکرر میفرماید مخلصانه منو صدا میزنن، وقتی که بهشون لطفی میکنم میرن مشرک میشن. اصلا خدا تو قرآن میفرماید انگار یه زمانی منو صدا نزده، اصلا یادش دیگه نمیاد، یادت چی رو زجه موره میزدی؟ خدا تو قرآن میفرماید یادش نمیاد. اونایی که اینجوری غنای خدا رو میبینن، نه اونا رو که بذارید کنار، ولی همینجوری شما، خدا این انتظار رو داره. یک فقر خودتو ببین کامل، با اینکه بدت میاد اما ببین سازنده است برات. دو غنای مطلق منو ببین و بدون فقر دست منه، بعد خوشحال باش، لبخند بزن. خب خدایا من لبخندم نمیاد. چی دست توه؟ خب بده دست خودم، من سعی میکنم مراقبت کنم اشتباه نکنم. آخه تو چه میفهمی؟ نه حالا من میفهمم، یکمی میفهمم دیگه. آقا تو نمیفهمی که این، تو الان تو چه جنبه ای باید غنا پیدا کنی، قدرت پیدا کنی، تو چه جنبه ای علم باید پیدا کنی، تو چه جنبه ای ضعفت باید برطرف شد، تو که نمیفهمی چی مصلحتت هست. نه خود تو کاری نداشت، تو بده حالا فعلا. یعنی که چی آخه قدرت من دست توه؟ مگه ماشین مال من نیست سویچشو بده؟ من سویچشو نمیدم، تو هر روز صبح باید بیای سویچشو از من تحویل بگیری. بعضیا خداگونه مدیریت میکنن. حالا این بحثا رو ببریم تو مدیریت، غوغاس. حالا آیا کارفرما چقدر باید اختیار کارگران خود رو در دست بگیره؟ از کی سوال میکنی؟ از علم مدیریت بر اساس کدام مکتب؟ از بوروکراسی ماکس وبری سوال میکنی؟ از چی؟ کی؟ کجا؟ اخیراً دانش مدیریت داره به این نتایج خوبی میرسه، ولی از دانش و سیره مدیریتی رسول خدا و امیر المؤمنین سوال میکنی؟ اونو من جواب بدم. امیر المؤمنین و رسول خدا یک ذره طمع قدرت بر انسانها ندارن، به همین دلیل در مورد هر دو بزرگوار میگن آقا این دو بزرگوار مدیریتشون ضعیفه. طمع نداره سلطه پیدا کنه بر کسی، کلیدو میده دست خودت، سویچو میده دست خودت. بیا طلحه و زبیر رو تا آن دو سه نفر قبلی بودن، به طور مشخص دومین میگفت شما حق ندارید از مدینه بیرون برید، طغیان میکنید. اما امیرالمومنین علی علیه السلام رفتن طغیان کردن. کنترلشون کن. بابا چی کنترل کنیم؟ کلید دست خودش باشه. خدا به انسان اجازه طغیان میده. فقط میفرماد معرفت داشته باش که قدرت دست منه. یه ریموتم من دارم. سویچ بهت میدم. ولی هر جا خواستم ماشین تو خاموش میکنم ما. یه ریموت دست منه. انسان از همون ریموت هم که دست خداست یه کنترل از راه دور ناراحته. خوشحال نیست. انسان از این که انتم الفقراء و الالله اینو برای خودش غنا نمیدونه. الالله؟ آره الالله. تو فقیر الاللهی. الان باید خودتو ثروتمند بدونی. نمیدونم. من که ثروتمند نشدم. دست خداست. تو باید وقتی دست خدا میبینی مثل یه ثروتمند حس داشته باشی. نداری پس تو سوء ظن به خدا داری. وقت توی قرآن میفرماید کیا سوء ظن به خدا دارن؟ سوره آل عمران میفرماید منافقین اینجوری هم. حالا جالبه در جای دیگری میفرماید منافقین، در چند جای قرآن منافقین انفاق براشون سخته. چرا؟ چون سوء ظن به خدا دارن دیگه، فکر میکنه رفته. من یه ذره غنی شدم همینم بدم بره. چی داری میگی؟ یه ذره غنی شدم این رها کنم بره؟ آقا تو غنات که این نیست. غنات اون پولیه که تو جیب خداست. اون خیلی زیاده. اینه بده بره. نمیده بره. یک آقایی تو تهران بود چند وقت پیش فوت کرد. اسمشون رو یادم رفته. بله. روزه تو خونشون هست همیشه و خاطراتی از اون میگفتن. داراییاش همینجوری در اختیار همه بود. یکی کسی میگفتش که یه فرش قالی خوبی انداخته بودن تو اتاقش. این نگاه منو دید به اون قالی، گفت برش دار ببر. گفتم نه آقا زشته آخی، یعنی چی من حالا اگه قالی خوشم اومد ببرم که چی؟ من که پولشو که نمیتونم به تو بدم. گفت او بردار ببر، ضرر میکنی. ببر. دنبال این میگشت کسی هوس بکنه اموالشو بده بره. بعدم خدا یه راه دیگه میرسوند. یه روحیه های اینجوری بعضی دارن. غنای خودشونو این یه ذره‌ای که گیر آوردن نیست. خدا میخواد امتحان کنه ایمان آدم و اطمینان آدم ها رو. یه کمی پول بهش میده. این که مال تو نیست. اونی که مال تو همونی که پیش منه. او خیلی بیشتر عوض. او مطمئن‌تره. طرف میگه چی؟ میگه ببین خدا شوخی نکن با اینی که الان دست خودم اطمینانم بیشتره به اونی که تموم شد دیگه. میشه منافق. به تعبیر قرآن میشه منافق. شاخصش چیه؟ یه ذره غنا پیدا میکنه نمیده بره. بده بره. تو همه صنفی هستا هنرمند ایده پیدا میکنه به کسی نمیده. زود اینم میره مثلا ثبتش میکنه با یکی ایده رو شریک میشه، میگه آقا انا شریک تو. آقا بده بره دیگه. امروز خدا 10,000 تا ایده دیگه بهت بده. یه جهان عجیب غریبی ما داریم. خب البته دزدی ایده هم خوب نیست، اونم بده. اینم مال اون ایده مال اون بوده. افتخاراتش هم بذار به نام اون ثبت کن، به نام خود ثبت نکن. اونم حرفیه به جای خودش. ولی گشنه‌گدایی هم بد چیزیه. ما فقرمون الاللهه. حالا وجوه دیگر معنای فقر الالله رو باید بهش پرداخت. ولی انسان نمیپذیره فقر رو. اولا ثانیا الالله بودن فقر خودش هم نمیپذیره. بعد همین انسان بدبخت فقر الی غیر الله رو میپذیره، الی غیر الله رو میپذیره، گدای این و اون میشه، ملتمس این و اون میشه، به اسباب ابی نداره آدم به اسباب رو بیاره. میفرماد مؤمن اگر گرفتار شد به دوستان مؤمنش بگه آقا قرض میخوام، گفتن اشکال نداره، دلت نباید بره، دل نباید بره. کسی که داره چشمتم نباید بره، ولا تمدن عیناک، دل که هیچ، اون که هیچ، چشمتم نباید بره، ولا تمدن عیناک. تمدن عیناک این چشم رو این خود ول کن، نه فلانی دیدی چه ماشین داره، چشمش دنبالش میره، این یک مقدار دلم دنبال خودش میکشونه دیگه. فقر الی غیر الله رو قبول میکنن، انسان اینجوریه. اون که دیگه شنیع ترین حالت ممکنه، خدا آدم رو واگذار میکنه. مثلا میفرماد سعی کن کارمند استخدامی نشی. چرا کارمند میشی؟ میگه که برای اینکه این یه لقمه بخور نور نمیر قطعی بیاد تو زندگی ما. حالا بذارید من یه بحث فقهی با شما مطرح بکنم. کارمند شدن، کارگر شدن کلن مکروهه. یعنی تا وقتی که میتونه انسان نباید مزدور بشه، باید سابکار باشه. آقا ما سرمایه نداریم، تعاونی رو هم بریزید سابکار بشید، مشارکت کنید. توی کارخونه خواستی بری بگو انا شریک، کارمند نباشم، من میخوام مثلا سابکار خودم هم باشم، حالا شرکت سهامی یا تعاونی یا هرچی. اون زمان که میفرمودن مزدور نشی بهتره، مثلا طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت من اینقدر درآمدم، اگه خودم برای خودم کار کنم همین مقدار یه نفر دیگه گفته بهت میدم، ولی خیالت راحت دیگه من ماهیانه بهت حقوق میدم. حضرت فرمود حق نداری بری مزدور بشی، برو آزاد کار کن. گفت آقا آزاد اومد نعمت داره، بگیر نگیر داره. فرمود همون توکلت به خدا چی میشه. خب بعد میفرماد کسی بره مزدور بشه که ما اسمشو امروز میذاریم کارمند و کارگر، به خاطر اینکه این حداقل حقوق از بین نره خدا فقیرش میکنه. ما ها اکثرا کارمندیم و من خودم کارمندم، به خاطر اقتضاعات جامعه. اینا رو داریم میگیم برای تحول در جامعه، اینا رو داریم میگیم برای کسانی که میتونن، اینا رو داریم میگیم برای اینکه فرهنگ عوض بشه. حالا یه نکته میخوام اضافه کنم، ما اینا رو سالهای قبل گفتیم و فحشاش هم از این و اون شنیدیم و اینها. بعضی هم مثلا پیام میزنن که کارمندان شریفی که خدمات بزرگی انجام میدهن چی، ضرورتهای کارمندی برای نظام جمهوری اسلامی چی. ببین باید التماست بکنن بعد تکلیف شرعیت باشه بری، ولی نباید بری. الان تکلیف شرعی سر و دست میشکنن، التماست میکنن یا همه دارن تقلب میکنن که برن پست رو بگیرن. فرهنگ باید عوض بشه. بعد شما نگاه کنید این حرفا مال کی بوده؟ مال زمان امام صادق علیه السلام که نه بیمه بوده، نه قانون کار بوده، نه حمایت های از استخدام بوده. الان کسی جایی استخدام بشه دیوان عدالت اداری مگه اجازه میده تو به این سادگی اخراج بشی؟ پدر سابکارو در میاره، درسته؟ بیمه که دیگه هیچی، ردخور نداره رو شاخشه. خب مقایسه کنید وضع استخدام در زمان امام صادق علیه السلام. طرف باشه یه قرارداد می‌نوشه، حالا می‌بسته شفاهی کتبی، یه سال دو سال یه حقوقی بهش میداده. حضرت می‌فرماده این خوب نیست، و تو که رفتی اصلا کلاً استخدام شدی، این که اصلا تو خودت یه جوری بستی که اصلا دیگه کارت به خدا نیفته. آخیش امروز استخدام شدم دیگه محتاج خدا نیستم، الحمدلله. چی بود اون زندگی؟ دقیقاً خدایا برسون، خدایا برسون، الحمدلله دیگه محتاج خدا نیستم. خب بشین گریه کن، زار بزن، بگو متاسفانه منو تکلیف کردن، چاره ای نبود، از امروز استخدام شدم، این آلودگی دل، خدایا چه خاکی به سرم بریزم. برو برو تو قبرستون بشین ناله بزن، چه خوشحالی شیرنی پخش میکنی، میگه از امروز استخدام شده. حاضر نیست فقر الله داشته باشه، ولی حاضر فقر الا اداره داشته باشه، فقر الا دولت داشته باشه، فقر الا استخدام داشته باشه. این آدم بیچشم روی گربستان رو من چیکارش کنم واقعا؟ ببینید این حرفا رو باید آورد باش زندگی کرد، حرف تو هوا نمیشه، باش زندگی کن قشنگ. من طلبه دیدم دوست داره استخدام بشه، این چه جوری میشه؟ یه عضو هیئت علمی بشم. پس چی شد الان؟ این چه جوریه مثلا؟ حالا برای این که خیلی هم خراب نشه که آقا لما تقولون ما لا تفعلون این همه حرف میزنی، بنده یه جایی به تکلیف شرعی رسما رفتم، 20 سالم استخدام حاضر نبودم بشم، دیگه بعد از 20 سال گفتم این قانونا تخلفت، میای اینجا میری و دیگه حالا ما خام شدیم، شاید هم میشد نشیم. یعنی میخوام بگم خود من یه مقاومت جانانه داشتم، ولی خب در این حال سیستم اینجوریه. حالا بعضیا آخه به من ایرادایی میگیرن، تو اینجوری میگی خودت، خب حالا ما اینجوری شد، اصلا نمیخواستیم بریم مثلا. حالا اینکه حالا بنده همه کارام درست باشه، اینم درست، اینم مثل بقیه کارام که خرابه، ولی اینکه من محکم میگم این به خاطر اینه که باور دارم. دینو نمیشه تو هوا گرفت و من ناس من یعبد الله علی حرفن. بعضی از مردم هستن بندگی خدا رو گوشن علی حرفین، یعنی یه گوشه از زندگی، همه زندگیشون رو نگرفته. شما اگه اجازه بدید دین بیاد سبک زندگی ما رو درست کنه، ساختارهای اجتماعی ما رو درست کنه، چه شود؟ اینا دیگه حرفای عرفانی رو هوا نیست، میاد رو زمین باش زندگی میکنیم. انسان نمیپذیره فقرش به این سادگی الالله باشه، ولی میپذیره فقرش الا غیر الله باشه. اینو چیکارش کنیم الان؟ چه موجودی باش مواجهیم؟ خب ما باید اون نقاط حساس لغزش های روح خودمون رو بشناسیم دیگه. و همین انسان وقتی که یه ذره غنا پیدا میکنه، اینا که غنا نیست، ما بالاترین اختیارات عالم رو به هم بدن، فقر محضیم، هیچی دستمون نیست، هیچی از هیچ کس دستمون نیست. آقا بذارید من یه قصه ای برای شما بگم، این حرفا واقعا جدیه ها. بنده مثلا شاید تو عمر طلبگیم کاری ندارم من جز اینکه آیه و روایت بخونم، ولی انصافا حالا با همه ضعفی که دارم 7-8-10 مرتبه یه دفعه گیج شدم از شدت عظمت یک خبر. یکی از اون 10 مرتبه این بوده، من داستانشو بگم برای شما. واقعا آدم جا میخوره، یه روایت معمولی نیست. چقدر هم تبلیغات میکنم، حالا شما هم بشنوید، شما هم شاید تایید کنید. امام هادی علیه السلام یه دفعه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، متأثر شدن از رحلت پدر گرامیشون، از شهادتشون، فرمودن پدرم به شهادت رسید. کسی پیش ایشون نشسته بود، گفت آقا شما از کجا مطلع شدید؟ پدرتون کجا به شهادت رسید؟ شما کجایید؟ ایشون در مدینه بودن. فرمودن که گفت شما از علم غیبت متوجه شدی که پدرتون به شهادت رسید؟ ببینید این حرفا در حد ائمه معصومین ها، فرمود نه، از روی علم غیبم متوجه نشدم پدرم به شهادت رسید. از چی متوجه شدید؟ از اینکه در من تواضعی حلول کرد که تا حالا بی سابقه بود. علامت امامت این تواضع است. امام قدرت کائنات رو خدا بهش میده، معصومم هست، طغیان هم نمی کنه، امضای مقدرات تمام خلق خدا به دست اوست. بعد تا امامت میاد به عهدش چی همراهش میاد؟ یک تواضع شدید. قبل از اونم تکبر نداشته، قبل از اون هم تواضع داشته. یعنی تو یه ذره قدرت پیدا کنی چقدر باید تواضع پیدا کنی؟ و الا طغیان میکنی. چجوری الان در این باره صحبت کنیم؟ ما تو جبهه میدیدیم ها، بعضی از این چیزها رو اول ما تو جبهه دیدیم، بعدا رفتیم تو کتابا خوندیم. البته من یه جعبه از این مهمات کتاب برده بودم، روایت همراه خودم، و این رفتار، حالا به تعبیری الان دارم اینجوری میگم، رفتارای این بچه ها رو میدیدم، بعد میفتم روایتاش رو پیدا بیکردم. تئوریزه میخوایی بکنی این بچه ها رو، اینا کتاب ها نوشته. خیلی چیز عجیبی بود، با چند تا طلبه کمکی نمیرسیدیم به اینا. یه عکسی هست، دوتا شهیده خیلی خوش چهره، بدناشون افتاده، سراشون نزدیک هم، هر دو صورتشون یه مقدار خونی شده و یه به آرامشی. این مال صبح عملیات کرباله پنج. این دوتا طلبه های چادر روابط عمومی ما بودن تو گردان حبیب، شهید فرقانی و شهید هاشمیان. چه دلی بردن، چه آتیشی زدن، و ما طلبه بودیم دیگه، می نشستیم با هم این بچه ها رو تفسیر رواییشون و روایتاشو در می آوردیم. ما تو جبهه چی می دیدیم؟ می دیدیم طرف بچه شریه، مسئول دسته میشه آقا عوض شد. فرمانده گرهان میشه دیگه آقا تو عبادت نمیشه جمعش کرد. یکی بود تو گردان تخریب، یه سیاه چهره‌ای هم داشت، نه سیاه پوست باشه، تیره بود پوستش. آقا این بچه شری بود، مسئول دسته شد، کاملا عوض شد. بچه ها گفتن فلانی شهید میشه. آقا رسید به فرمانده گروهانی، دیگه شبا پیداش نمیشد. یه خبر تو گردان پیچید، ما اون ابری که گودالی که فلانی کنده تو بیابون میره شبا زجه میزنه پیدا کردیم. واقعا فلانی؟ آره دیگه، فرمانده گروهان شده. فرمانده گروهان اصلا کسی باور نمیکرد این دواز شب بخونه. هرچی مقامش میرفت بالاتر معنوی تر میشد. واقعا ما الان چند تا مشکل رو داریم بررسی میکنیم. مشکلی که قبلا گفتیم، آدم فقر خودش حاضر نیست نگاه کنه. میفرماد آقا برو قبرستون، قبر خودتو ببین، ببین کجا میری. فقر خودتو باور کن، میدونم سختت عزیزم. دو، فقر الالله رو قبول نمیکنی. سه، فقر الادیگران رو قبول میکنی. من لازم دارم، من باید استخدام بشم، من باید خونه داشته باشم تا آرامش. تو اینا رو دست خدا داری، آرامش داشته باش. نه، من اونجوری که نمیشه آدم آرامش داشته باشه که. فقر الا چیزای دیگر رو قبول میکنه، فقر الا الله رو قبول نمیکنه. میگه من نمیتونم اطمینان کنم دستو بدم. به خدا عجیبه. و با من قرارداد داری؟ نه، من نمیشه حساب کرد. ببین با هر کی دیگه قرارداد حاضر ببنده. اینا مواقفی است که ما باید ببینیمش. بعد همین انسان مشکل بعدیش چیه که این مشکل بعدی رو حالا روزهای بعد بیشتر بهش خواهیم رسید که مقدمه طغیان میشه، غنای ناچیز خودشو قدرت میبینه. در این که غنای ناچیز خودش رو قدرت میبینه و طغیان میکنه، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این طغیان بعد از استغنا، اینو در موردش بعدن صحبت میکنیم، اینو امروز میخوایم صحبت کنیم. میخوام اینو بگم، مشکل چهارم حالا به تعبیری که شمردیم الان چیه عزیز من؟ یه ذره غنا رو خیلی قدرت میدونه و دیگه دنبال قدرت مطلق نیست، دیگه دنبال غنای پروردگار عالم نیست، دیگه الاللهش قطع میشه. یه چیز بیشتر نمیخواد. وقت در روایات هست خدا مشکلات براش ایجاد میکنه، ببینه این بدبخت دست از غناهای کوچولو موچولوش بر میداره یا نه. یه روایت براتون بخونم. خب روایت های لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دیشب قول دادیم بخونم براتون، بعد بریم اون روایت جدیده رو بخونم. امام صادق علیه السلام: اذا نزلت الهموم فعلیک بلا حول ولا قوت الا بالله. وقتی که هم مشکلاتت زیاد شد، خیلی روحت درگیر شد، بر تو باد که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله بگی. چیه مگه لا حول ولا؟ خدا کسی قدرت نداره، تو قدرت داری. همین، بله همینو یه ذره اعتراف کن. ما که اینو میدونیم، ببین یه ذره اعتراف کن، یه ذره یادآوری کن، شاید عمیقا تو جانت نشست، بعد مشکلات تو حل میکنه. اذا نزلت الهموم فعلیک بلا حول ولا قوت الا بالله. یا مثلا امیرالمومنین میفرماید: قل عند کل شدت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر وقت اوضاعت شدید شد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگید. حتما مواقف این ذکر رو میدونید، یکی از مواقفش مثلا 7 مرتبه بعد از هر نماز هست. فلسفه چیه؟ ببینید، با معنا ذکر گفتن خیلی مهمه. کسی قدرت نداره، هم جناب عالی که داری میگی، هم کس دیگه. فقر الا کس دیگه هم پیدا نکنا. به هر کی توجه کنی یه شرکه. با استخدام روزید کم زیاد نمیشه که کم میشه، تثبیت نمیشه که قطع میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی. چند در آن واحد چند تا کار میکنه. یا اون روایتی که امام صادق علیه السلام، فارسیشو گفتم دیگه تکرار نمیکنم، که وقتی که میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدا میفرماید حوائج بنده منو عینون عینوهو ادرکوهو کمکش کنید، حواجشو بدید. چرا؟ چیکار کرده؟ گفت لا حول ولا قوت الا بالله. به فقر خودش و فقر همه عالم اعتراف کرد و به غنای من اعتراف کرد. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم عجیبه. خب انسان این فقر خودش رو باید داشته باشه. در این روایت خیلی عمیق میبینید. عبدالله ابن فضل هاشمی میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، گفتم خدا چرا روح با عظمت انسان رو در چنین بدنی قرار داد با همه این مشکلاتی که داره؟ بعد امام صادق علیه السلام میفرماید: ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متى ترکت علی حالها نزع اکثرها الی دعو الربوبیه دونه عز و جل. خدا میدونست این روحو محتاج تو این بدن اینقدر ضعیف قرار نداده، اکثر انسانها ادعای ربوبیت میکنن، اینقدر این انسان کشش داره به ربوبیت، انداختش تو این مشکلات که بابا خلاصه بحث فقر تو ببین. بعد ادامه میده خداوند متعال فجعلها بقدرته فی الابدان التي قدرها له فی ابتداء تقدیر نظرا لها و رحمتا لها. بعد اومد چیکار کرد؟ احوج بعضها الی بعض، انسانها رو به همدیگه محتاج کرد. علق بعضها علی بعض، ما زندگیمون بدون همدیگه راه نمیفته. انقدر میشموره امام صادق انواع احتیاجات انسان رو. برای چی اینها رو قرار احتیاجات رو قرار داده؟ که ادعای ربوبیت نکنه. این آخه میدونی این از ولش کنی میخواد بره خدای همه عالم بشه. خدا با احتیاجات با فقر نگرش داشته. الهی دورتون بگردم. فقر، توجه به فقر روش تربیتی قرآنه. اینجا امام صادق داره تئوریزه میکنه این رو، میفرماد اینو محتاج کرد تا طغیان نکنه، محتاج کرد تا احساس نیاز به خدا بکنه، محتاج کرد که حاضر بشه بیاد به خدا دست بده. حالا ما محتاج شدیم دستم نمیدیم، خیلی جالبیم. بعد میفرماید که نسب لهم عقوبات فی العاجل و عقوبات فی العاجل و مثوبات فی العاجل و مثوبات فی العاجل لیر. میفرماید عقوبات و مشکلات در آخرت و دنیا قرار داد اینا هی تحت مضیقه قرار بگیرن، بلکه رغبت به بندگی خدا پیدا بکنن، بیان در خانه خداوند متعال. بعد حالا من بازم هی دارم حذف میکنم از عبارات روایت، میفرماید الا ترا انک لا ترا فیهم الا محبا للغلو الا غیرهی. تو نمیبینی انسان‌ها اینجوری هن که هی دوست دارن برتری بر هم دیگه پیدا کنن؟ این مال همون روحه. خدا با هزار تا گرفتاری اینا رو نگه داشته. حتی ان منهم لمن قد نزع الى دعوى ربوبیه، بعضی از اینها میخوان ادعای خدایی بکنن. بعد چیکار میکنه؟ و منهم من قد نزع الى دعوى الامامه، دعوای نبوت میکنن، دعوای امامت میکنن. مع ما یرون فی انفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانت والحاجت والفقر والآلام المتناوبت علیهم والموت الغالب لهم والقاهر لجمیعهم. با اینکه این همه فقر خودشو داره میبینه اینجوری طغیان میکنه. این به ما روایت چی میگه؟ میگه ببین میخوای طغیان نکنی فقرتو ببین. تمام؟ این خطیه که برای ما ترسیم میکنه. امام صادق علیه السلام فقر خودتو ببین. حالا یه نکته هم من اضافه کنم، بعضی وقتا هم فقر ما رو خداوند متعال به دست اولیا اش داده که حاجتمون رو اولیا اش بدن. بریم در خونه اولیا خدا، بلکه یه تواضعی به اولیا خدا برامون پدید بیاد. اولا آفرین به کسانی که به اولیاء خدا تواضع دارن، منهای فقری که به صورت خاص حاجت پیدا کنن. ثانیا آفرین به کسانی که فقر خودشونو به اولیاء خدا میبینن. ما فقر الله داریم، فقر الی اولیاء خدا هم داریم. اینا حرفا رو گذاشتیم برای روز عاشورا، روزهای آخر. لا یأتی علیها الا رضاکم. مولای من، خدا من راضی نمیشه، گناهامو نمیبخشه تا شما راضی نشی. شما آقای منی، من محتاج در خانه شما هستم. حوائج خلق دست شماست، شما مولای ما هستی. آفرین به کسانی که خودشونو محتاج امام زمانشون میدونن. فقر الی امام به عنوان خلیفت الله اعظم رو درک میکنن. اونا چه ارتباطی برقرار میکنن بمانه. اصحاب ابا عبدالله الحسین شب عاشورا خودشونو محتاج رضایت امام زمان خودشون دیدن. هر کدوم شهید میشدن اوفیتو یبن رسول الله، وفا کردم، تو راضی شدی از من، خواهش میکنم. میخواستن شهید بشن، آقا استغنا میکرد از این که بخواد اونا رو تبلیغات کنه بیان شهید بشن. میخواد برید برید، اینا التماس کردن، ما محتاج تو هستیم حسین، اذن بده به ما. خب همینجوری هی داشتن التماس میکردن، دیگه اینقدر التماس کردن با مدیریت ابوالفضل العباس که صدا زد به عنوان اولین فرد. وقتی امام حسین فرمود عباسم با تو هم هستم اگر میخوای بری برو، ببین صحنه صحنه هولناکی میشه ها. برای کسی که امام حسین رو قبول داره این صحنه هزار بار مرگه. آقا جلوی ما اینجوری از غریبه حرف نزن، آقا اینجوری حرف نزن، میخوای بری برو، برو منو میکشن. آقا هم روزه میخونی هم میگی برو منو میکشن، بچه ها مؤثرین اسیر میکنن، شما بمونید یا نمونید فرق، میخواید برید برو. خیلی هولناک بود، فکر میکنم همه بختشون برده بود و زبان در کامشون گره خورده بود، نمیتونستن حرف بزنن. امام حسین کمکشون کرد، فرمود عباسم با تو هم هستم اگر میخوای بری برو. یعنی عباس من تو بگو، اینقدر سکوت نکن. ابوالفضل شروع کرد، آقا ما بعد از تو نفس بکشیم، اصحاب یکی پس از دیگری. حالا همه این صحنه ها رو قاسم ابن الحسن هم داره میبینه. آقا راضی شدن، اجازه دادن اینا برن میدان. بعد برای اینکه غرور پیدا نکنن، حسین محتاج شما نیست، این شمایید که محتاج فدا شدن در راه حسین هستید، پرده رو زد کنار، بهشت رو نشون داد. آقا به نظر بنده که اینا همه از خجالت مردن، انانیتی دیگه براشون نموند که ما داریم چه جانی میدیم، خدا چی داره به ما میده، روشون کم شد. یه کسی عجب نداشت، ممکنه عجب دیگه ممکنه بیاد، من آن هستم که دارم برای حسین چه میکنم، نه دیگه الان دیگه نمیگه اینا. دیدی خدا بهشت رو کسی ببینه میگه اصلا من قابل این حرفا نیستم. ببینید یه وقت کسی منت سر پسر فاطمه نگذره، میخواد فدا بشه برای پسر فاطمه. دیگه فردا همه التماسی بودن، اوفیتو، آیا وفا کردم یا ابن رسول الله. حالا این وسط جای همه بهشون نشون داده، به قاسم ابن الحسن توجه خاصی نشده. عمو منم کشته میشم، از این طرف عمو، از اون طرف عمو، آقا هم نمیتونه. تنها کسی که ابا عبدالله الحسین نمیتونه باهاش راحت در این باره صحبت بکنه قاسمه. تنها کسی که موقع خداحافظی انقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد حسین قاسمه. اصلا من نمیدونم این چه پسری بوده، کی بوده، چه فضائلی داشته، جدای از این که فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، چه دلی برده بوده. بعضیا خاص میشن دیگه، اگه یه شخصیتی توی اهل بیت حسین علیه السلام یه جور خاصی دل امام حسین رو برده بوده، قاسم ابن الحسنه. یه جور خاصیه، نمیتونه، میخواد وداع کنه. آخرش هم امام حسین نتونست، ولی دید قاسم کم کم داره بوی یتیمی رو استشمام میکنه، انگار من به زبان حال میگم، من اگر بابام الان بود مثل علی اکبر که راحت اجازهشو گرفت. حالا امام حسین میخواد جواب بده، صحنه رو ببین. فرمود قاسمم، همه مردها فردا به شهادت میرسن، حتی علی اصغر من. حالا ببین قاسم کیه که موقع وداع امام حسین قش میکنه رو زمین میفته. یه دفعه قاسم برگشت، غضب کرد، غیرت کرد، صدا زد علی اصغر به شهادت میرسه، مگه به خیمه ها حمله میکنن فردا؟ قاسم همون بهتر که تو باید به شهادت برسی. تو وقتی که دخترکان حسین رو تازیانه میزنن چگونه میتوانی باشی و صبر کنی و ببینی؟ علا لعنت الله